اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. روایت دیگری را که در بحث براءت مرحوم شیخ مطرح کرده و تبعه غیر واحد، روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، سند صحیحتون بلا اشکال، عن ابی ابراهیم موسی بن جعفر سلام الله علیه که تخلصشون کنیشون ابو ابراهیمه، قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالتين اهی ممن لا تحل له ابدا، آیا این ازدواج به جهالتین هم موجب حرمت ابدی می شود؟ که نه، راوی می دونست عبدالرحمن ابن حجاج که ازدواج در عده موجب حرمت ابدی می شود، اما اینجا مشکلش اینه که به جهالتینه، آیا به جهالتین هم این حکم رو دارد یا نه؟ فقال امام علیه السلام لا، اما اذا کان به جهالتین، این اما در مقابل سوال او، نه، اگر به جهالت، فلیزوجها بعد ما تنقضی عدتها، نه، بعد از انقضای عدتش میتونه ازدواج کنه. معناش این اون ازدواجی که تو عده کرده موجب حرمت ابدی نمیشود، اما اون ازدواج باطله ها، به اون ازدواج نمیتونه، به محض اینکه متوجه شد فل عده است نمیتونه اثری برش مترتب کنه، اون ازدواج باطله، ولی میتواند بعد از تمام شدن عده ازدواج کند، حرمت ابدی ندارد. بعدم امام تفضلا برای مثل عبدالرحمن ابن حجاج کنه، به این وسیله به این بزرگان اصحاب، اینایی که بیشتر نزدیک بودن، امام استدلال می آموخ، فقه می آموخ که به درد جاهای دیگه هم بخوره. وقد یعذر الناس فی الجهاله به ما هو اعظم من ذلک، کنه آقای ابن حجاج این استعجاب نکن که اگر میگیم اگه جاهل بود مشکلی ندارد، میتونه بعدن ازدواج کنه، حرمت ابدی ندارد، چه بسا مردم در اثر جهالت در مسائل عمده تری معذور میشوند، فیما و اعظم من ذلک. خب مسئله او فی الجمله تمام. فقلتو، راوی سوال میکند به ایل جهالتین یعذر، با کدوم یکی از دو جهالت معذوره؟ به جهالتهی ان ذالک محرم علیه، ام به جهالتهی انها فی عده، جهل به حکم یا جهل به موضوع؟ جهالت در این که این زن به اصطلاح نکاح در عده باطلون، یا نه جهالت به این که زن در عده هست یا نیست؟ به ایل جهالتین یعذر. در اینجا در رسائل نقل کرده به ایل جهالتین اعذر، در حالتی که تهذیب که این روایت از اونجا نقل شده و از کافی نقل کرده، کافی به ایل جهالتین یعذر. ولی شیخ در استبصار نقل کرده به ایل جهالتین اعذر به اسم تفضیل. در به اصطلاح بله، در این کلمه اعذر در اونجا داره، بعد حالا یه عبارت دیگه ایم که بعد عرض میکنه. این دوتا اختلاف رو داشته باشید تا بیاییم. فقال، امام فرمود احد الجهالتین احون من الاخر، بله، یکی از دو جهالت آسان‌تر از دیگری است. حالا اجازه بدید عرض کنم، هر دوش احد الجهالتین احون من الاخر، الجهال به ان الله حرم ذالک علی و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط معه. این احوت من الاخر در نسخه استبصار احوان من الاخرى دارد. در نوادر نقل شده به جای اون جمله اول که امام فرمود اما اذا کان به جهالت فلیزوجها بعد ما تنقضی عدتها، داره اما اذا نکهها به جهالت فکذا، به جهالته فکذا، دنبالش اینطور داره. بعد اینجام که میرسه در سوال به جهالتهی ان ذالک محرمون علی ام به جهالتهی انها فی العده، تعبیر اولش اینه ابه جهالتهی ان یعلم ان ذالک محرمون علی، این علمو نداشت و در این مورد جاهل بود. این اختلاف نسخ تغییری در مفاد روایت نمیدهد، همه جاش یکسانه. تفاوت فقط در این نکته است که اگر چنانچه نسخه اعذر باشه باید بگیم راوی عبدالرحمن در همون جواب امام فهمید هم در شبهه حکمیه معذوره هم در شبهه موضوعیه، سوال کرد که عذرش کدوم پذیرفته داره. اما اگر یعذر باشه معناش اینه که نه، امام فرمود در جهالت اشکالی نداره ولی او هنوز درست متوجه نشد در هر دو مورد، یا در یک موردش در شبهه حکمیه یا در شبهه موضوعیه کدومشون، اون وقت امام فرمود هر دو. بله
اوزره.
نه نه اون که
همون اعذر هم در بعضی از همون نسخ که اعذر است مجبور خونده بشه.
این تعبیر نامتانسیه که حالا بگیم اولی از طرف خداوند معذور داشته شده، این تعبیر ها اگه اون باشه یک میشه. اون وقت با توجه به این که این تفاوت در این معنا پیدا میشود، حالا اگر اعذر خونده بشه، این سوال که بعد امام جواب میده که نه اون جهالت به حکم نمیتونه درش احتیاط کنه، فهو و اعذر و فقلتو، باز دو مرتبه خوب خواست بفهمه، فقلتو میگید اون جهلش عذرش بیشتره، در جهل به موضوع عذرش کمتره چون میتونست احتیاط کنه، بازم معذورون فقلتو و فی الاخرى معذورون، یا نه این تفاضل باعث میشه که در اولی معذور باشه و در دومی نباشه. این قرینه بر اینه که از اول نفهمید که در هر دو صورت معذوره، ولذا لایسته سوالش که از هر کدوم در کدوم اعذره، نه سوال از اصل معذوریت بود در این یا در آن. امام فرمود در هر دو جا معذوره، در اون جایی را که شهل به حکم باشه معذورتر است، باز شیرفهم نشد. سوال میکنه که آیا در اون جایی که جهل موضوع هم باشه بازم معذورون؟ بله امام صریحا میگه قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها. بله پس شد هر دو قسم روشن. فقلتو فإن كان احدهما متعمدا والآخر يجهل، اگر یکیشون میدونست و دیگری نمیدونست، حالا حکم رو میدونست یا موضوع رو میدونست و دیگری نمیدانست، امام فرمود هر کدوم حکم خودش رو داره. الذي تعمد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا، اونی که میدونه براش حرمت ابدی دارد و اونی که نمیدونه حرمت ابدی ندارد. البته نتیجهش اینه که عملا دیگه واقع نمیشه، برای اینکه اون عقد قبلیشون که باطل علی ایها، حالا بعد از انقضاء عده دو مرتبه میخوای تجدید ازدواج کنی؟ نه، اونی که میدونسته لا یحل له، پس نمیشه با او عقد بست، او عقد نمیتونه ببنده، او نمیتونه بگه زوجتو، او نمیتونه بگه انکحتو، او نمیتونه بگه قبلتو، پس عقد دیگه لایق. حالا با ایناش کاری نداری. این متن حدیث با این اختلافاتی که در نسخش هست که این مقدار اختلافات لا یؤثر فی الاستدلال، تقریب استدلال هم بگیم واضح هم. روایت میگه یک کاری که نباید بشود و شد ان جهالتن فهو و معذور، سواء در شبه حکمیه یا در شبه موضوعیه، ولو در شبه حکمیه اعذر، اینش اثری نداره. تعلیل میکنه معذوریت را بالجهل، پس اختصاص به مورد خودش هم پیدا نمیکنه، چون در مقام تعلیل، تعلیل یفید العموم، افاده عموم میکنه، پس همه جا جهل عذر. جهل هم دو جور داریم، جهل مرکب غافل یا جهل بسیط. نه، پس جهل عذر و اطلاقه یشمل هر دو گونه جهل را، معذور. این استدلال به روایت در مورد جهل عذر. شما در حدیث رفع اینقدر تو سر و سینه می زدیم که معذوریت مثلا عدم المؤاخذه عذر معذوریت، در تقدیر بگیریم رفع به تقدیر المؤاخذه، اینجا داره صریحا میگه از حضور است، یعنی مؤاخذه ای نداره. پس استدلال بهی واضحون، این استدلال ابتدایی به این روایت. ولی این روایت یه دستندازایی داره. شیخ دو تا اشکال در این روایت، در استدلال به این روایت مطرح میکنه. در حقیقت یه اشکالش در استدلال به این روایته، یه اشکالش ضمن این که بعد در استدلالم اثر میذاره در اصل خود روایته، یعنی یک ابهامیست تو این روایت، یا به تعبیری که مزاح کنیم اشکال دوم شیخ به خود امام صادقه، حالا چه برسه به بحث استدلالش. مقدمتاً برای بیان حرف مرحوم شیخ، در بحث نکاح در عده سه حکم داریم. یک حکمش چیا؟ آقای مهدی پور تخصص شماست، بطلان اون عقد در عده. یه نه اینی که اول خود اون عقد باطلون. یه حکمش هم چی؟ حرمت محبت. یه حکم سوم داریم چیه؟ چی آقا؟ اون که معلومه، اون سبکل لازمه بطلانش از تو اینچنی. یه حکمش هم اینه که نکاح در عده، نفس نکاح ولو به حساب این که بذاره تو بعد از عده، مثلا عملش رو یا رجاءن حتی، نه حرامون، حرام عبد نمیشه، مسئله بعد همینی که مورد روایته، اما نفس این کار فعل حرامیست، یا آخد و معصیت کرده، یه حرام مرتکب شده مثل شرب خمر، نفس فعل عقدش همین که در باره یک چنین زنی که در عده است عقد نکاح ایجاد کند، زبج تو کم تو کم امثال این ها، نفس این حرامون. پس سه تو حکم داریم. اگر چنانچه از مجموع روایت استفاده بشود کسی که به جهالت این کار رو کرده، نه نسبت به اون حرام معصیت نکرده، معذورون، چون به جهالته، این خیلی خوبه، این یتم استدلالش در این مطلب. یه کار حرامی را حالا نمیدونست به شبهت الحکمیه یا به شبهت الموضوعیه، هر کدوم کار حرامی صدرمه، مثل اینکه شرب توتون رو نمیدونست حرام املا، مثل اینکه این مایع رو نمیدونست خل خلون او خمر، بله این معذور اعذر و چنین چنان فلان، بله بعدش هم بگو حرمت ابدی هم نمیاره. ولی عمده اینه که عجب این معذوریت ناظر به این حکم تکلیفی باشد و بگه این معذورون عقاب نداره، مؤاخذه نداره. چرا؟ لجهالته. استدلال به این روایت تام بود، مشکلی نداشتیم. اما ماییم و این متن روایت، ببینیم چنین چیزی در میاد ازش یا ازش در نمیاد، یا نه روایت نگاهی به یک حیث دیگر دارد نه از این حیث. شیخ علیه الرحمه اشکال اولی که می کند اینه که در مورد شک در موضوع، که آیا این زن در عده هست یا نیست، هر جوری فرض کنی اصلا نمیشه براءت درش جاری کرد. اصول مقدمی داره، امارات مقدمی داره که نوبت به براءت نمیرسه. چرا؟ این زنی که الان حالا بخواد باش ازدواج کنه، یه وقتی میدانه است که در عده بود و شک داره که این که عدهش منقضی شده یا نه، لا یعلم به انه فی عده ام لا، اما حالت سابقه داره، اونجا باید چیکار کنه؟ باید استصحاب کنه کونه فی العده. نمیدونه عدهش منقضی شده یا نه. البته این شک که در انقضای عده دو جوره، گاهی شک از ناحیه شبهه حکمیه است، یعنی نمیدونه عدهش چقدره، فعل جمله میدونه زنی که شوهر داشته و حالا طلاق گرفته یا جدا شده عده داره، اما عده متعه چقدره، به قدر عده دائمیه است یا کمتره، مثلا نمیدونه این مسئله رو. پس الان هنوز در عده است یا نیست، شک در عده داره. خب اینجا مقتضای استصحاب این است که باید در عده نگه داره، صبر کنه تا یقین پیدا کنه انه فی العده. استصحاب مثلا یه امر ارتکازی است، هر عاقلی متوجه این مسئله میشه و از این نظر معذور نیست. اگر این کارو نکرد و صبر نکرد معذور نیست و مورد براءت نیست. و اگر نه، شک در مقدار عده داره که آیا بله مقدار عده در این مثال گذاری، و اگر نه شک داره میدونه عدهش سه ماهه، میدونه عدهش یه ماه و نیمه، میدونه چنین، اما نمیدونه این شده یه ماه و نیم یا نه، تاریخ طلاق اون که دست من نیست که، من خبر ندارم، یا ضبط نکرده، خود زنم ازش که میپرسی میگه یادم نیست کی بود، خیلی استجاب نداره، یه روزی سیغش شده بوده بعدم مدتش تموم شده، میدونه دو ماهش اما اصل سیغش کی بوده که دو ماهش تموم شده. خب خیلی وقت در این قضاست، اینم باز استصحاب داره بقایش رو، باید استصحاب کنه لاصالت بقا و احکامها، کما این که در یه روایات دیگری در همین باب داریم اذا علمت ان علیها العده لزمت حل حجه، که باید بقا حفظ کنه تا یقین پیدا کنه به خروج عده. و اگر نه به کلی نمیدونه در عده هست یا نیست، اصلا این زن شوهر کرده یا نکرده، اصل کونه در عدهشو نمیدانه، خب اینجا ابتداعا یجب الفحص لاصل عدم تأثیر عقل لاصالت فساد العقل. پس اینجا هم معذور نیست. بنابراین در اینجایی که الان چون اصالت فساد العقل مقدمه، بله باید فحص کنه، ولو حالا فحصش در حد خودش، فحصش در همین که از خود این زن بپرسه مثلا بله انها مصدقه چنین، اما لااقل این اندازه شو بفهم. شیخ میگه با تحلیل این مورد میفهمیم که شبهه موضوعیش هیچ جا جایی براءت نیست، نمیشه براءت درش جاری کرد، از حیث حکم تکلیفی نمیشه براءت جاری کرد. بله از نظر حکم وضعیش میتواند حرمت ابدی نیاورد، اونش یمکه. از نظر بطلان عقدش هم که فرض اینه مسلمه، هر وقت کشف شد که در عده بوده به هر نب عقد موجودش باطلون، نسبت به حرمت ابدیش میتونه حرمت ابدی نیاورد. اما نمام باب براءت و به عنوان یک اصل، بلکه شما در اول بحث قطع مطرح کردید قد یکون العلم موضوعی، یعنی یه جاهای علم اخذ در موضوع میشه، در اون موارد اگر علم نداری و جاهلی حکم چی است؟ اگر گفتن لو فرز، حالا به تعبیر شیخ در اون مثال ها، که مقتوع الخمریت حرامون، از اول علم درش اخذ شد، خمر معلوم الخمریت حرامون، جایی که علم نداری چی؟ براءت نمیخواد اونجا، شرط حکم نیست، حکم شاملش نمیشه. یعنی دخالت علم در اونجا واقعیون شیعه که واقعی، میتونه در اینجا هم شارع بیاد بگه در صورت جهل به عده، در صورت جهل به عده نه حرام ابدی نمیشود، چنه حرمت ابدی وضع در مورد ازدواج در با علم به عده، از اول واقعا حقیقتا با این قید وضع شده باشه، این میشه خارج از بحث براءت، میشه خارج از بحث براءت. پس بنابراین که نه حرف شیخ اینه که این روایت در شبهه حکمیه نمیتونه، در شبهه موضعیه نمیتونه شامل شاک بشه، شاک معذور نمیشه. بله اگر غافل محض بود، اصلا یادش نبود قضیه عده و حالا این در عده است یا نیست، اونقدر عجله داشت که همه چیزش یادش نبود، بله او غافلون، غافل یه حکم دیگه داره، معذورون غافل. وقت پس نتیجه تر خوب دقت کنید، درست در عبارات شیخ تشه، روی این محاسبه و با این عواملی که روش حساب کردیم، در جهل به انهو فل اده، یعنی جهل به الموضوع که امام میگه معذورون، باید حمل کنیم بر چی؟ بر غافل، نه بر شاک. شاکی که انقدر در ذهنش و در خاطرش که آیا این فل اده هست یا نیست، طبق این تحلیلاتی کردیم حالت سابقه داره موضوعاً او حکمن یا چنین، همه جا وظیفه ظاهری اون اجتنابه، نوبت به براءت نمیرسه، جای براءت نیست، جهل درش نمیتونه، شک نمیتونه دقیق بشه، شک که در مورد، شک که در عده نمیتواند مورد عذر باشه. پس باید بگیم عذر در مورد غافل، فیخرج از مورد بحث ما. پس موضوع روایت در مورد شک فی العده میره سراغ بحث غافل، نه سراغ بحث شاک. موضوع بحث ما در این بحث گسترده، ما شک انه واجب اولا، ما شک انه حرام اولا، بحث از این نظره در مورد شک، بحث غافل یه بحث دیگه خودش داره، چون در مورد غافل به اصطلاح نه تخصیص خورده بل حرمه ای که برنه، بله غافل اصلا خارجه، برای اینکه قابل احتیاط نیست، ادله احتیاط هم نمیتونه شاملش بشه، اونجا دیگه بحث خاص خودش رو داره، به خلاف بحث شک که میشه بهش گفت احتیاط کن. خب این در شبهه موضوعیش یختص بالغافل ولا یعم الشاک، اما در شبه حکمیش چی؟ در شبه حکمیش فرض اینه که امام میگه در شبه حکمیش اعذر برای این که لا یقدر علی الاحتیاط، چی لا یقدر علی الاحتیاط؟ شاک لا یقدر علی الاحتیاط، تحلیل بکنیم، لا یقدر علی الاحتیاط، شاک چی یقدر علی الاحتیاط؟ کسی که الان نمیدونه آیا نکاح در عده صحیح اون املا حلال اون املا، این احتیاط برش ممکنه؟ پس چیه که لا یقدر علی الاحتیاط؟ غافل محض، کسی که غافل بشه، اصلا این مسئله به گوشش نخورده، فقط اونی رو که از کل قرآن یاد گرفته، فنکحوا ما طاب لکم من النساء، ولی این اندازش یاد گرفته، اما اینکه در حکم در عده چیزی هست نیست اصلا تو ذهنش نیست. شاک نمیگن، بله میگیم شاک نیست، این غافله. پس مورد روایت خوب دقت کنید، در مورد شبهه حکمیش لابد و ان یکون فی الغافل، باید در غافل باشه، لا یقدر علی الاحتیاط. چرا غافل نکاح میکنه اما از اینکه حلاله یا حرامه، آیا نکاحی در نه نداره؟ تو خیال میکنی همه میان سراغ تو برای نکاحشون؟ نه، وسط بیابون هم دیگری گیر آوردن حالا نکاح میکنه، اصلا یارو نمیدونه در دهاتی که این نکاح چه خوب احکامی داره، اونا نیست که. پس در مورد شبهه حکمیش مسلمن به قرینه خود روایت که لا یقدر علی الاحتیاط مخصوص غافله، شامل شاک نمیشه. در مورد شبهه موضوعیش هم گفتیم چون در شبهه موضوعی قابل براعت نیست، باید ببریمش سراغ شاک، سراغ غافل، اونی که میتونه اون قرینه بود بر این مطلب خارج از روایت. علاوه بر این که خودش میشه این یک اشکال، اگر در شبهه حکمیه در رابطه با غافل باشد، در شبهه موضوعیش بخواد شامل شاک کشم بکنید، این میشه اختلاف در مورد روایت. جهالت به چه معنا؟ آیا جهالت به معنای غفلت هست یا به معنای شک؟ یکی از این دوتا، یه جاش که مسلم به معنای غفلته، پس اینم باید این چنین باشه. در شبهه موضوعی کنه به دو بیان، در شبهه حکمیه به استناد خود روایت مختص است به غافل، در شبهه حکمیه به دو بیان، یکی از نظر این که موارد شبهه موضوعی جای براعت نیست چون همه جا استصحاب داره، به اصطلاح حکم در اون موارد حکم براش منجزون منجز داره، علاوه بر این که تقارن این دو سوال و مورد یقتضی که اینم در مورد غافل باشه. چند وقت اینجا شیخ خودش اینو به عنوان یک اشکال اضافه‌ای مطرح می‌کند، و هازا اشکال یرد و علی روایه علی کل تقدیرین و محصل و لزوم و تفکیک بین الجهالتین، که یه جا رو بگیم جهل به قفل به معنی الغفله، جهل مرکب، یه جایی رو بگیم جهل بسیط، جهل معنی شک. این دو اشکال در کلام شیخ مطرح شد. حالا اینا رو باید چی کار کرد؟ شیخ البته دنبالش میگه فتدبر فیه و فی دفعه، اما خودش دیگه وارد دفعش نمیشود. مرحوم آقای آخوند در حاشیه این اشکال دوم را که انا خواسته حل کنه، نه آقای شیخ، حالا قطع نظر از اون منجز بودن و نبودن و اون موارد، اشکالی نداره که این جهالت در یک مصداقش جهل بسیط باشد، در یک مصداقش جهل مرکب. چرا؟ برای اینکه درسته جهل در هر دو جاش در واقع تصور می شود به هر دو نوع، اما در شبه حکمیه جهلش لا یکون معمولا متعارفن الا به جهل مرکب و غافل. چرا؟ برای اینکه اگر متوجه این حکم بود فی الجمله و شک می کرد، خب فوری می پرسید از یه کسی، راه علمش هم نزدیک بود، سوال می کرد، براش جهلی باقی نمی موند. متعارف در این موارد جهل به حکم قفلته. از مع وضوح هذا الحکم بین المسلمین قلما یتفق مع الاتفاق الیه الشک فی، توجه میکرد به قضیه عده که بس خودش هم حکمشو میدونست. این حکم مشهور مسلم بین المسلمینه که لا یجوز نکاح فی العده، ولی کسی که نه فرض کنیم جاهلن بالحکم این کارو کرده، یعنی در اون حال غافل محض بوده، اونقدر عجله داشته که فکر این مسئله هم تو ذهنش نیامده، ولی اگه میامد معلوم بود براش. غالبا اینجوره، موارد نادریست که به فکرش بیفته، شک در مسئله پیدا بکنه، در این حال فحصم بکنه، کسی رو پیدا نکنه تا بیاد مثلا چنین و چنین. از این جهت امام مورد غالب رو جواب داده و اون جهل بالحکم غافلن و انه لا یقدر عن الاحتیاط، تعلیل ناظر به اون افراد غالب موارد اغلب، بخلاف جهل در موضوع که اگر کسی توجه به حکم داره، توجه به این که آیا در اونجا وقتی توجه به حکم دارد، اینی که به کلی غافل از این باشه که آیا این در عده هست یا نیست، این نادره. بالاخره کسی که مسئله میدونه، الانم توجه داره به این که لا یجوز نکاح فی العده به قول آقای رحیمی، خب نمی کنه این کار رو تا معلوم بشه براش. همینطوری که میپرسه آیا این زن شوهر داره یا نه، یک، آیا در عده هست یا نیست، دو، آیا چنین شرایط و چنین شرایط، احراز میکنه شرایطشو اگر توجه داشته باشه. پس در این مورد دومی اگر کسی توجه به این حکم داره، توجه به کونهی فلعته هم پیدا میکنه، فیسیر و شاکن که این در عده هست یا نیست. بنابراین در مورد جهل قسم دوم به کونهی فلعته معمولا به صورت شکه و امام جوابش ناظر به این قسمته که در این میتواند مثلا احتیاط بکنه. مرحوم آخون میگه آقای شیخ نگید که این اشکالون علی روایه علی کل تقدیرین و این که لازم تفکیک بین الجهالتین. بله در هر مورد جهالتی که مورد جواب امام واقع شده است، اون قسمت غالب و کثیرشه، نه اون قسمت نادرش، نه اون افراد نادرش. از این جهت تفکیک شده در روایت لا ینافی که بگیم در مورد جهل به حکم جهل عن غفلت مطرحه و در مورد جهل به موضوع شاک مطرحه. بله حالا اشکال اول شما آقای شیخ باقی سر جای خودش که در مورد شاک که همه جا استصحاب داره، تقدم بر اون داره و چنین و چنان، اینو باید چیکارش بکنم؟ معمول آقایون محشینم در جواب از این اشکال دوم شیخ به همین جواب مرحوم آقای آخون بسنده کردن و گفتن این دومی قابل جوابه، اما نسبت به اولی گفتن نه، اشکال اول شیخ بر این روایت وارده که شکی که در اینجا مطرحه شکی است که منجز داره، چجور میشه درش براعت جاری کرد؟ باید بگیم ولو ظاهرش هم یا ام شک را، نه 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 مراد شک نیست، بلکه اینجا هم مراد هو الغفله. و دست از اون تعلیل کنه برداریم، همون جوری که اونجا نمیتواند احتیاط کند، کنه اینجا چون قافله نمیتواند احتیاط کنه. این بیان حرف شیخ، توضیح مرحوم آخوند، جواب از اشکال دوم. عرض کردیم اشکال دوم رو کم و بیش متأخرین پذیرفتن، ولی اشکال اول رو هم تسالم برش دارن و از این جهت نه، میگن روایت قابل استدلال نیست. بله آقا، نه ممکنه از یکیش غافل باشه دونه دیگری، نه جهل بود. خب همین که بگه بله، اون شد امارتو. اما اولی که میخواد باش ازدواج کنه، طرف زیر چادر اصلا نمیدونه پسر یا دختر، میتونه ازدواج کنه؟ بادیسی بفهمه که این چیه؟ بله آقا؟ ها نه آقای مهدی پور بده. این تحلیل تا اینجای روایت. اما در این حال با این و اون باز روایت قابل تحلیله. یه بیانی که ببینیم نتیجه این روایت چیه، حالا اساس گفتگو و به حساب فقه و روایت چیه، خود مشکل روایت حل کنیم تا بعد ببینیم آیا میشه برش استدلال کرد در بحث براءت یا نمیشود. انشالله روز شنبه به یاری خدا.